بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله وصیت به ثلث، اگر ثلث را معین کند در یک مورد مفروض از اموال خودش، چون ممکنه مخیر هست کسی که وصیت میکنه، مخیر هست که یک قسمتی را خودش معین کند به عنوان ثلث. مثلا بگیم مغازه ای که دارم، فرض فرمایید این مغازه ثلث من باشه، گاهی اینجوره خودش معین میکنه و گاهی هم واگذار به وصی میکند که او تعیین کند. میگه هر جرا که وصی تعیین کرد به عنوان ثلث، اون ثلث باشه، او را اذن میدهد در تعیین. گاهی از اوقات هم نه خودش معین میکنه و نه واگذار به وصی میکنه تعیین را، بلکه به طور مطلق و مشاع ثلث وصیت میکنه. میگه ثلث مال من مثلا در فلان مصرف صرف کن. خب اگر چنانچه خودش معین کرد، راحت ترش همینه که خود موسی معین کند یک قسمتی را. مثلا مغازه ثلث من باشه، یا فرانجا زمینی که دارم اونجا ثلث من باشه که صرف بشه. خب این راحت تره، برای اینکه ورثه دیگه به زحمت نمی افتن، معلومه دیگه اون مغازه ثلثه یا اون زمین ثلثه. خب بقیه اموال مال ورثه است و در تصرف آزادن. و اما اگر به طور مطلق وصیت کند که ثلث مال من را صرف کنید در فلان مصارف، اینجا ورثه به زحمت میگفتن، برای اینکه در همه اموال او شریک میشه، یعنی میت در تمام اموال با وراث شریکه، هر چی که هست ثلثش مال میت، دو ثلثش مال وراثه دیگه، در فرش شریکه، در مغازه شریکه، در حیات در خانه شریکه، در تمام اموالی که هست، در ظروف خانه، در پرده های خانه، هر چی که هست او شریکه. و اینها وقت مشکل میشه برشون، برای اینکه تا ثلث رام اخراج نکنن، حق تصرف هم پیدا نمی کنن در اموال، به زحمت میگفتن دیگه، چون شریک دارن و هر مال مشترکی همینجوره، هر مال مشترکی تا سهم اون شریک معین نشده باشه و اخراج نکنن، خب بقیه شرکا تصرفشون درست نیست دیگه. اینه که اگر اون شخص وصیت میکند به طور ثلث مشاع وصیت کند، اون وقت در همه اموال با وراث شریکه و وراث تصرفشان مشکله که بتوانن اگر مسامحه هم بکنن در اخراج ثلث، که یه وقت مسامحه نمی کنن، مثلا حاضرن بله ثلث خارج کنن، خیلی مشکله. آره یه خانه ثلثش مال میته، میشه به این ساده یه خانه را بفروشند و ثلث اخراج کنن؟ برایشون سنگینه دیگه، و تو خانه میت شریکه، این باید ثلث رو اخراج کنن، باید بفروشن ثلث بدن دیگه، باید به وصیت برسونن. تأخیر در عمل ثلث هم که جایز نیست، اینی به زحمت میگفتن. ولذا کسی که وصیت میکند بهتر همینه که خودش معین کنه یک قسمتی از اموال خودش را معین کنه، بله اون مغازه ثلث باشه، اون زمین ثلث باشه مثلا، یا پول نقدی معین کنه، پول نقد ثلث باشه. خب اینجا راحت هم دیگه، برای اینکه همون قسمت ثلثه، اون تو حساب میکنن که اگر ثلث اموالش بود که خود راحت همون رو خرج میکنن، اگر دیدن نه بیشتر از ثلث، بازم بسته به اجازه وراثه، اینجا وراث حاکمن، اجازه با اونهاست. وقتی اجازه دادن در زائده بر ثلث، خب بسیار خوب، اونم مال میت میشه، ندادن مال خودشونه، برای اون ثلث مال میته. ولذا اگر وصیت کند کسی و متوجه این نکته باشد که وراث رو به زحمت نیندازه، حالا که وصیت میکند یه جایی رو معین کنه، وصیت کند که همونجا باشه ثلث، بقیه اموال مال وراث باشد و دیگه مشترک نباشه. و اگرم به وصی واگذار کند، خب بازم یه مشکلاتی پیش میاد. حالا وصی ممکنه یا آدم مثلا بله راه نیاد بابر را سوهیلی، اونجا رو من معیم میکنم، اینجا رو من معیم میکنم، خب بازم گرفتاری داره. حالا میگه آدم خوبی باشه وصی باز بد نیست، آدم وصی خوبی است، آدم سالمی است که بابر راست هم راه میاد و او تعیین میکنه. به هر حال سه جور این وصیت به سورس، گاهی از اوقات خودش تعیین میکنه یه قسمت از اموال را، گاهی به وصی واگذار میکند که او تعیین کند هر قسمتی را که خواست، گاهی نه به طور مشاع وصیت میکند. اگه به طور مشاع باشه زحمت برای وراس میشه که در همه اموال میت شریکه و باید ثلث میت را اخراج بکنند تا تصرفشان در سایر اموال جایز باشه. یه سروات خط بکنم. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. آيات شريفة سوره مباركة أنبياء که دیشب قسمت اولش عرض شد، دنبالی همون آیاته. خداوند حکیم بهانه جویی هایی که مشرکین داشتن در مقابل پیغمبر اکرم اونها را ذکر می فرماید که مسلمان ها متوجه باشند گاهی روح لجاج و عناد و بهانه‌جویی در کسی یا کسانی پیدا می شود که نمی خوان زیر بار حق بروند، وگرنه حق روشن است، اونها روی لجاج نمی خوان قبول کنند. ملزا می فرماید و اثر و نجوا، مردم ظالم، الذین ظلموا، مردم ظالم دیگه. حال ظالم همیشه لازم نیست که به دیگری ستم کند. گاهی ظلم گفته میشه فورا به ذهن ما میاد یعنی آدمی که تو سر دیگری بزند و مالش بره یاسی. نه، ظالم اون کسی که از حد بندگی و عبودیت خارجه، حق را قبول نمی کند، هنگت زیر بار حق نمی رود، این ظالمه. این نه تنها به مردم ظالمه، به خودش هم ظالمه. یعنی آدمی که حق را نمیپذیرد و مسلم مخالفت با حق، این او را از خدا دور می کند. دور شدن از خدا به عذاب علیم گرفتار می شه دیگه. خب یه کسی که حق را قبول نمی کند، هم خودش با حق مخالفت کرده، مخالفت با حق براش وزری عظیم دارد و هم دیگران را هم گمراه کرده دیگه. یه عده مردم ساده دل هم که حرف او را میشنوند، دیدن او مخالفت میکنه و بقیه هم گمراه میشوند. این هم درباره خودش ظلم کرده، هم درباره مردم که سبب گمراهی اونها شده ظلم کرده، هم درباره خود حق ظلم کرده. خود انکار حق هم ظلمه. انسان درباره خدا هم ظالم میشه. ان الشرک لظلم عظیم دیگه. شرک نسبت به خدا ظلم بزرگه. بله، ظلم نسبت به حق میشه، ظلم به سبب مردم میشه، ظلم به نسبت به خودش میشه. یا ظالمن اون تو نمیفهمن، ظالمن تو نتیجه شوم ظلم را هم درک نمی کند، هم خود را گرفتار می کند، هم مردم را، هم حق را می پوشاند. خود پوشاندن حق هم ظلم بر حق. حق را باید آشکار کرد که آفتاب حق بر همه جا بتابد. اون کسی که پرده روی حق میکشه و پشت ابر میبرد و مسلم درباره حق ظلم کرده، درباره مردم هم که محروم میشوند از نور حق ظلم کرده، درباره خودش هم ظلم کرده. خلاص اینها الذین ظلموا، و لذا به اصطلاح آیان متعلق ظلمو ذکر نشده، به طور مطلق الذین ظلموا، اون کسانی که ظالمند و حق را نمیپذیرند، اینها در مقابل پیغمبر اکرم میخواستن یه توطئه‌ای کنن و نقشه‌ای طرح کنن که مردم را هم برگردانن نسبت به رسول بدبین کنن. اینها محرمانه نقشه‌ای طرح میکردن. نجوا همون درگوشی حرف زدنه، یعنی مطلب محرمانه گفتن. نجوا اثر دو نجوا، حالا عجیبه، هم نجواست هم نجوا را هم پنهان میکردن، چون خود نجوا که پنهان است، در گوشی دیگه پنهان است. وقت نجوا را هم پنهان کردن، این مبالغه در اخفاء حق، یعنی می کوشیدن که حق را به تمام معنا اخفاء کنن. حالا با اینکه سوره انبیاء از سوره های مکیه است و در مکه خب اونا زوردار بودن، زر و زور مال مشرکین بود، و پیغمبر اکرم در اونجا نه ثروتی داشت نه قدرتی داشت، خب قدرتمند بودن دیگه اخفا نمیخواست که، نمیخواست پنهان کنن، چون قدرتمندها دیگه پنهان که نمیکنن، ظلم که آشکارا ظلم میکنن دیگه، خب زور دارن دیگه، زور که دیگه پنهان کردن نمیخواد. ولی در این حال اینها برای اینکه از جهت زور قوی بودن ولی از جهت منطق ضعیف بودن، در منطق ضعیف بودن، یعنی وقتی که بحث استدلال و منطق می آمد و معلوم رسول الله و پیروانش غلبه با اونها بود و اینها در نظر منطق بیچاره می شدن. بعد می خواستن از جهت منطق هم یه سرطورتی به حرفهاشون بدهن که دیگران نفهمن که اینو عاجزن، و لذا مخفیانه نقشه می کشیدن. این برای این بود، نه برای اینکه حالا ضعیف بودن، نه قوی هم بودن، زوردار هم بودن، پولدار هم بودن، از این جهت عجزی نداشتن. عجزشان از جهت منطق بود، از جهت برهان و استدلال بود، و لذا برای اینکه در مقابل برهان و استدلال رسول مطلبی داشته باشن که سر صورت دار باشه، ظاهراً پنهانی صحبت می کردن، جلسه ای تشکیل می دادن با هم دیگه، می گفتن چجور بگیم، چجور حرف بزنیم که مردم هم بپسندن، دونو حرف خوب می زنن و ممکنه خب مردم تحت تأثیر قرار بگیرن، پس ما هم مخفیانه نقشه ای طرح کنیم و یه حرف های آب رنگ داری درست کنیم که در مقابل حرف اونها بذاریم که مردم بپذیرن، که مردم دنبال ما باشن. این بود که اثر رو نجوا را، همون مطلب محرمانه ای که داشتن، اون را پنهانی به میان می آوردن، با خودشان قرار می داشتن که چجور بگیم در مقابل اون. این نجوا بود و اثر رو نجوا الذین ظلموا. حالا چی می گفتن؟ اون مطلب محرمانه شون که با هم قرار می داشتن که بیان به پیغمبر اکرم بگن چه بوده که در میان مردم بگن مردم قبول کنن، حرفشون این بود هل هازا الا بشر مثلکم. به مردم می گفتن آقا مگه شما نمی بینید خب این یه فردی است مثل شما دیگه، شما یه بشریه، پدر دارد، مادر دارد، از پدر مادر متولد شده، مثل ما دیگه، مثل ما غذا می خورد و لباس می پوشد و بعد هم زن میگیرد و فرزند دارد و خب از این قبیل اینجوریست دیگه، بشریست. خب آیا شما میخواد تابع بشر باشی؟ خب چه فرقی دارد او با شما؟ شما هم بشرید، او هم بشریست دیگه. دیگه بشر تابع بشر که نباید باشه. این حرف اولشون بود، هل هازا الا بشر مثلکم، غیر اینه که این هم مانده که بشریه. اون که میگه من از جانب خدا مبعوثم، مگه میشه؟ خب شما بشرید دیگه، اگه بشر مبعوث، خب شما هم مبعوث، و چطور شده که او مبعوثه شما مبعوث نیستی؟ او از آسمان خبر داره، شما از آسمان بی خبری. هل هازا الا بشر مثلکم، مگر مانند شما نیست؟ خب حالا که مانند شما شد، ممکنه بگید پس این کارهای خارق العاده اش چیه؟ این کار رو داشت دیگه، کار خارق العاده هم داشت، به هر حال نفوذ کلام که داشت. این نفوذ کلام وقتی صحبت میکرد در دلهای بسیاری از افراد پاک دل اثر میکرد، جوانها را بیشتر تحت تأثیر قرار میداد و اونها از خانواده جدا میشدن، چه بسا زن از شوهرش جدا میشد، اولاد از والدین جدا میشد. این نفوذ کلمه بود. بعد میگفتن اگر به ما بگید پس اگر بشر این خوارق عادات چیه، خب اینم سحر است. و چیزی نیست، بلاخره بشر هم سحر میکنه دیگه، بشر هست مثل شما، و مبعوث شدنش از جانب خدا اینم که معلوم نیست، اگر کار خارق العاده ای داره خب سحر میکنه. اینم نکته این که اگر بگید چه پس این خارق العاده چیه. ولذا افتعتون از سحر و انتم تبصرون، شما که با چشم بازتون میبینید که این بشریست مثل شما، قضا میخورد و راه میرود و میخوابد و بیدار میشود و این کارها مال بشره، در این حال هم خارق العاده کارهایی دارد، خب سحره. آیا شما با چشم باز دنبال ساحر میروید؟ این درسته یا آدم ساحری بیاد شما را دنبال خودش بکشه؟ طبعیت از سحر خوبه، بشر که هست، کارهای خارق العاده هم میکند، خب ساحره. افتعتون از سحر و انتم تبصرون، با چشم باز دنبال ساحر میروید. بعد دوباره به حرف دیگه هم میگفت، میگفتن که چون اول گفت خب بشره، بعد ممکن بود بشر خب عیبی نداره، بگه بشر منافات با بعث نبوت داره، گفتن سحره. بعد گفت از طرفی هم دیدن که خب سحر هم برای اینجور نیست که یک مطلب واقعیت داری بیان کند، چون سحر مطلب غیر واقع رو واقع نشون میدهد. میدیدن مطالبی که او میگه واقعیت داره، دستوراتی که میدهد در زندگی اجتماعی خیلی خوبه، دستوراتش متین. خب دروغ نگید، مثلا مردار نخورید، خون همه را نریزید، بی عفتی نکنید، مثلا این کارها، یعنی که خلاف واقع که نیست که. بعد میگفتن خب چه باید کرد در جواب؟ بعد میگفتن لابد این حرف ها خیالاتیه، در خواب چیزهایی میبینه، مطالب آشفته پریشانی، اینها را آورده و قرآن تحویل میده، خیالاتیه. که این جمله هست، بل قالو از غاس احلام، احلام یعنی خوابها، از غاس یعنی پریشان پراکنده، از غاس احلام، خوابهای پریشانی میبیند و به هم ارتباطی هم نداره، اینها را به عنوان وحی به شما نشون میده، از غاس احلام. بعد میدیده خب اینم درست نیست، برای اینکه مطالب پراکنده نیست، یه سلسله مطالب خیلی مرتبط با هم و عاقلانه و کاملا متقن و محکم دیگه، میدیدن درست نیست. دوباره برمیگشتن، خود این از این شاخ به اون شاخ پریدن علامت این که عاجز بودن، یعنی حرفشون باطل بود. چون آدمی که حرف حق دارد یه حرف میدونه پشت میسته دیگه، همون راهی اثبات میکنه، تحکیم میکنه و اگر خللی دارد برطرف میکنه. از این که از این شاخ به اون شاخ پریدن، اونم تضاد و تناقض در حرفها، چون ساحر خودش یه فنیه، روی موازینی دارد کار میکند، از غاس احلام نه موازین نداره، پراکندگویی دیگه، حرفه بی ارتباط، اینه با هم تناقض داره. اگر ساحره نمیشه پراکنده باشه، اگر از غاس احلام نمیشه و ساحر باشه، چون سر خودش فن نیست، موازینی دارد انجام میده. بلذا گفتن از غاس احلام، دوباره گفتن که نه بد افتراهو، نه یه مطالبیش که درست مطالبش، اما این که میگه خدا مرا مبعوث کرده، این به خدا تهمت افترا میبنده، نه حرف ها مال خودشه، به خدا نسبت میده. بل افتراهو، حرف درسته ولی این حرف مال خودشه، مال خدا که نیست. وقتی مال خدا نشد واجب نیست تبعیت کنیم، خب مال خودشه دیگه، مگه ما مجبوریم از حرف خودش تبعیت کنیم؟ بل افتراهو، گفتن افترا بسته به خدا. دوباره برگشتن، نه بل هو شاعر، و دیدن که خب این حسی نبوده که دروغ بگه، چون رو میشناختن پیغمبر اکرم دیگه، از بچگی در میانشون بود و او به عنوان امین و صادق شناخته شده بود، که تمام قبائل او را صادق میدانستن. دیدن نمیشه بو بگن دروغ میگه، در تمام مدت عمرش به انسانها دروغ نمیبنده، چطور به خدا دروغ میبنده؟ بر میگشتن، گفت نه بل هو شاعر، شاعره، یعنی یه سری تخیلاتی را به نظم آورده برای ما به عنوان وحی القا می کنن. و شاعره، و اینم بازی مطلب تضاد داره دیگه، برای اینکه اگر از غاس احلامه دیگه شاعر نمیشه، اگر واقعا شاعره دیگه ساحر نمیشه، آقا با هم دیگه تضاد دارن. بازم بر می گردن، نه چون می دیدن باز این کلام شعر نیست، برای اینکه قرآن که داره خب شعر که نیست، این معلومه، البته آهنگ موزونی دارد اما شعر نیست. دوباره می گفتن خب فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون، خب بسیار خوب، حالا همه حرفاش خوبه، درست، حرفا بد نیست، خوبه، اما این که میگه از جانب خدا هستم، آخه مبعوث از قبل خدا، معجزه میخواد، خب چرا نمیاره معجزه؟ معجزه بیاورد، اگر راست میگه معجزه داشته باشه مانند سایر انبیا، سایر انبیا و گذشتگان معجزه داشتن، اینم داشته باشه دیگه. فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون، بنابراین یه آیتی بیاورد، اگر راستی مرسل از جانب خداست، آیتی بیاورد اونچنان که انبیاء سلف داشتن. خب تا اینجا تقریبا 6 تا اشکال تراشی کرده اند به عنوان بهانه‌گیری دیگه. اول گفتن بشر است، خب بشر نمیشه تسن پیغمبر، بعد گفتن ساحر است، این دو تا، بعد سومی گفتن که از غاس احلام است، خوابهای پریشانی در خواب میبیند و القا میکنه. چهارم گفتن که مفتریه، نه به خدا افترا میبنده. بعد پنجم گفتن که شاعر است. ششم گفتن معجزه نداره. بله اگر واقعا پیغمبر هست معجزه‌ای بیاورد دیگه. اینها بهانه جویی هایی بود که داشتن و خود همین ها عرض شد در برای این که خب بی حرف بی خودی میزنن، برای اینکه از این شاخ به اون شاخ پریدنه و این پنج شش عنوانی که دست با همدیگه تناقض دارن. ولذا جواب که میدهد اول جواب این که یه قدری از صورت اونها بشکند، فرمود یعلم القول، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. اول بدانید این حرف ها را من میدانم که مخفیانه درست کرده اید، یعنی شما ملتی تشکیل میدهید، محرمانه این حرف ها را با هم میسازید که در مقابل من، ولی بدانید که خدای من عالم سر خفیات از تمام حقایق و مخفیات هم با خبر. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، گفتارها در اعماق آسمان باشه در اعماق زمین باشه خدای من میداند، تصمیماتی که در دل میگیرید میداند، خاطراتی که از ذهن شما خطور میکند میداند. این خود یه تهدیدی بود که اونا بفهمند که او خبر دارد که او اونها مخفیانه اثر رو نجوا میکنند، نجوا را اخفا میکنند. خود این حرف صورت اونها را میشکنه، از اون هدفی که دارن پایین میآورد. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم، خدای من هم شنواست هم حرفها را میشنود و هم آگاه است از تصمیمات، میداند تصمیمات و افکار را هم میداند. بعدش با آمانت قبلهم، یعنی اینی که شما پیشنهاد میکنید که معجزه ای بیاور دل بخواه ما، چون معجزات خواستنم خب البته پیغمبر وظیفه معجزه دارد، از جانب خدا معجزه بیاورد که مردم بدانن این مبعوث از قبل خداست، اما موظف نیست که طبق دل بخواه اونا انجام بده. هرچه اونا میگن، خب هرچه اونا بگن افراد بهانه‌گی رو بعد هوسباز پیدا میشن، ملعبه دست قرار میدن پیغمبر رو. او میگه اینم میخوام، او میگه اونم میخوام، این که درست نیست. ولذا معجزات اقتراحی تعبیر میشه از اینها. رسول وظیفه دارد معجزه بیاورد، اما نه معجزه اقتراحی، یعنی پیشنهادی که هرچه شما دلتون خواست. چون کسانی که معجزات اقتراحی پیشنهاد بکنن گاهی پیغمبر عمل میکند برای اتمام حجت، ولی اونها چون بهانه‌جو هستن قبول نمیکنن، وقتی قبول نمیکردن بلا برشون نازل میشود. این در گذشته همچنین بود در انبیاء سلف، هر کدامشون که معجزه اقتراحی داشتن یعنی پیشنهادی بود، اونها میخواستن و پیغمبر عمل میکرد و اونها قبول نمی کردن بلا برشون نازل می شود. مثل ناقه صالح دیگه، ناقه صالح را معجزه پیشنهادی اونها بود، یعنی اینجور نبود که خود پیغمبر اکرم از جانب خدا مأمور باشه به این که ناقه را از شکم کوه بیرون بیاورد. اونها به قول خودشان می خواستن در بنبست را بدهن پیغمبر زمان را، این پیشنهاد کردن، گفتن اگر شما راست میگی تو پیغمبری از شکم این کوه مثلا ناقه بیرون بیار. بعدم فرمودن که اگر این کار را بکنم شما قبول نکنید خدا به شما مهلت نمیده، بلا براتون نازل میشه. همینطور هم شد دیگه، یعنی حضرت صالح علیه السلام ناقه را از شکم کوه بیرون آورد که در قرآن هم داریم دیگه، بعد او دعا کرد و اون کوه هم مانند یک زنی که در حال زایمان است یک صدایی و صیحه‌ای از خود سر داد مثل زنی در حال زایمان، بعدم شکافته شد کوه و شطور بیرون آمد، سر شطور بیرون آمد، گردنش بیرون آمد، همینجور تدریجا تا شطور بیرون آمد و یه شطور سالمی ایستاد در مقابل مردم. مردم بهانه‌گیر گفتن خب حالا بچه‌ش هم بیار بیرون، حالا این بچه هم داشته باشه مثلا. خب بچه ناقه صالح هم اون هم بعد گفتن این سحر است. تو گفتن سحره، فرمود که سه روز بیشتر شما مهلت داده نمیشه. اگر در ظرف این سه روز شما ایمان آوردید بسیار خوب، اگر نیاوردید منتظر بلا باشید، ولی بلا برشون نازل شد. حالا این آیه اشاره به همینه، قبل از شما هم گذشتگان معجزات اقتراحی خواستن، پیشنهاد می کردن و پیغمبر زمان می آورد و قبول نمی کردن، محکوم به بلا می شدن. شما هم دارید این راه را می روید. ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها، تمام اون قریه ها و شهرها و آبادی ها که ما هلاک کرده ایم، نابود کرده ایم و با خاک یکسان کرده ایم اونها را و مردمشون را از بین برده، از همین قبیل بودن. اینا مردمی بودن پیشنهاد میکردن به پیغمبر زمان معجزات اقتراحی، ما آمنت، بعدم ایمان نمی آوردن. ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها، تمام اون قرائی که ما هلاک کردیم، اینا مردمی بودن که ایمان نمی آوردن به همون معجزه که خودشان می خواستن. افهم یؤمنون، حالا اینا ایمان میارن؟ اونا که ایمان نیاوردند و محکوم به عذاب شدن، حالا اینا، حالا آقای ابو جهل و ابو لهب و اینا بخون ایمان بیاورن؟ حالا اینا پیشنهاد میکنن که دل بخواه ما اونی که ما میخواهیم بیاور، اگر ما اونی که میخوان بیاوریم قبول نکنن حاضرن عذاب برشون نازل بشود. اون چیزی بود دیگه، و این پیشنهاد هم کردن، در نهج البلاغه هم هست، یک بار هم عمل شد و قبول نکردن. راجع به درخت دیگه در نهج البلاغه تصریح این مطلب شده که آمدن سنابید و قریش رو جمع کردن که تو ایه میگی من پیغمبرم، بله پس این درخت را که اونجا هست بگو که بیاد جلو، از زمین کنده بشه بیاد. این معلومه که پیشنهاد بهانه‌گیریه دیگه، ولی دیگه معجزه خواستم به دارا مثل رمال ها که نیست. پیغمبر اکرم گفتن اون درخت را حرکت بده بیاد جلو، فرمود که این کار را میکنم و شما هم ایمان نمی آورید، ولی محکوم به عذاب خواهید شد و عذاب بر شما نازل میشه. میدونم شما ها ایمان نخواهید آورد، اسمم بردن شما ها توی چاه باید بگفتید، یعنی اینقدر میمانید ایمان نمی آورید تا کشته میشید، جسدهای شما تو چاه میاندازن، که در جنگ بدر اینجور شد دیگه. به هر حال این کار را کرد رسول خدا، خطاب کرد به اون درخت و که اگه من پیغمبرم جلو بیا. اون درخت هم طبق بیان مولا علیه السلام در نهج البلاغه حرکت کرد، از ریشه کنده شد و با یک صدایی میکرد جلو آمد و تا مقال پیغمبر اکرم ایستاد. گفتن که خب حالا بگو که دور برگرده، اگه پیغمبری برگرده. خب برگرد. خب درخت دوباره برگشت اون جای اول خودش. گفتن این نشد، بگو دو نصف بشه، مثلا نصفش بماند نصفش بیاد. خب خیلی معلومه که بهانه گیریه و خب بسیار خوب، و نصف بشه، نصف شد و نصف آمد و نصفش ماند. و بعد این نصفی که آمد بالو شاخ و برگش را باز کرد و بر سر پیغمبر اکرم و علی علیه السلام، و بعد گفتن دوباره بگو برگرده، به هم بچسبند و به همون حال اولش باشه. دوباره برگشت، به هم نگاه کردن، گفتن چه سحر عجیبیه، ساحر است اما ساحر قهاریه در اینجا. و هر حال این پیشنهاد بود. حالا آیه اشاره میکنه اینا میخوان ایمان بیاورن، اونای گذشتگان بودن پیشنهاد کردند و عمل هم شد طبق پیشنهادشون، ولی ما آمن از قبلهم، ایمان نیاوردن به قریت اهلکناها، و ما هم اونها را هلاکشان کردیم. حالا افهم یؤمنون، اینه میخوان ایمان بیاورن؟ نه اینجور نیست. خب تا اینجا این جواب قسمت اول حرفشون، که بقیه هم میمونه. بعد یه جمله به عنوان حدیثی عرض میکنم که بعدم جناب آقای اکبر پور تشوردن یه بازه میفرماین. این حدیث داریم برای این که آدم عاقل، ان العاقل ينبغي ان يحذر الموت، آدم عاقل خوبه که سزاواره که یه قدری سر عقل بیاد و از آینده خود هوشیاری و هوشیاری داشته باشه، برای آینده خودش رو آماده کنه. یحسن التعقب له، خودش رو برای مرگ که حتما خواهد آمد آماده کند. قبل ان یسر الى دار یتمنا فیها الموت فلا یجدو، خواهد به جایی رفت که اونجا آرزوی مرگ می کند که از اون بلا رها بشود و مرگ را هم نمی یابد. یعنی یه وقتی خواهد آمد که ما آرزوی مرگ می کنیم و مرگ هم به سراغ ما نخواهد آمد. انسان در قیامت چنان گرفتار بدبختی ها و عذاب ها خواهد شد که دلش می خواهد هر چه زودتر بمیرد راحت بشه و مرگ هم دیگه نیست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، اونجا نه مرگ هست و نه حیات برای اونها، برای جهنمی ها حیات نیست، برای اینکه همش درده. آدم زنده باید آسایش داشته باشه، اونی که سراپا درد و رنج و سوختن، این که حیات نیست. مرگ هم نیست، مرگ آن است که آدم میمیرد و از بلا راحت میشه دیگه. حیات نیست برای اینکه آسایش نیست، مرگ نیست برای تخلص از عذاب نیست. بنابراین آدم عاقل خوبه، ينبغي للعاقل ان يحذر الموت، از مرگ که حتما خواهد آمد. فعلا این نعمت بر ما هست که مرگ میاد سراغ ما، این خودش نعمته. مرگ بیاد سراغ آدم که آدمی را منتقل کند نعمته، حالا اگر تو بدبختی هم باشه باز مرگ نعمته، خوشبختی هم بالاخره هست نعمته، بدبختیش هم نعمته، چون خوشبختی این نعمته و از بالاتر میگیره دیگه، با مردن به یک خوشبختی بالاتر منتقل میشه، این نعمته. اگر بدبخت عذاب داره خب مرگ بیاد راحتش میکنه دیگه. پس کسی که الان مرگ سر راهش هست خودش آماده کند، قبل ان یصل، قبل ان که برسه به جایی که یتمنا فیه الموت فلا یجدو، آرزو میکند مرگ را و نمییابد. مردم کوفه گویی باورشون نمیشد به این بدبختی میافتند. اونها اول کار میگفتن حالا ابن زیاد آمده و بله اگر ما تسلیم نشیم خب ما را مثلا بی سر و سامان میکند، اموال ما را میبرد، بله جوانهای ما را میکشه، همین بود دیگه. گفتن اگر تسلیم بی خب راحتی تسلیم بشیم اقا اینا دیگه نی. اما باورشون نمیشد که اگر تسلیم ابن زیاد بشون این دنباله دارد، دنباله اش بدبختی که باید دختران پیغمبر را با اسارت بیاورن تو شهر مسلمان ها. این باورشون نمیشد، واقعا باور نمی کردن که اگر حالا تسلیم ابن زیاد بشوند ابن زیاد حتما امام حسین را می کشد. آخه مردم کوفه مشیعه بودن، محب اهل بیت بودن دیگه، اینه که نمی خواستن یه حسین کشته بشه که، ابدا راضی نمی شدن، ولی باورشان نمی شد کار به اینجاها منتقی می شه که امام حسین را می کشن، سر مقدس بالای نیزه می زنن، می آورن دختران پیغمبر را به اسارت، ابدا اینو باورشان نمی شد. و رضا روز 12 محرم وقتی این جریان پیش آمد اینا منقلب شدن دیگه، دارد گریه می کردن مردشون زنشون، منتها زینب کبرا علیه السلام اونو سرکوفتشون می داد و شما کم کلتی نقضت غزلها من بعد قبت انکاسا، شما ها مثلتون مثل همون زنیست که خدا در قرآن مثل زده که این زن احمقی که از صبح من میرشت اونها را بعد رشته ها را پنبه میکرد، شما چنین میشدید؟ این همه فداکاری کردید، جانبازی کردید، شهید دادید در رکاب پدر من امیرالمؤمنین، این همه جانبازی ها فداکاری ها، ولی عاقبت کارتون به اینجا منتهی شد. شما تمام رشته ها را پنبه کردید، تمام اون زمینه های سعادت تبدیل به شقاوت شد، حالا گریه میکنید؟ اجل والله فبکو، به خدا باید گریه کنید شما، شماها به بدبختی خودتون عشق بریزید. اتدرون ویلکم ایک بد من رسول الله فریتون، هیچ میدانید شما چه جگری از پیغمبر سوراخ کرده اید؟ اتدرون ایک بد من رسول الله فریتون و ایک دم له سفکتون، هیچ میدانید چه خوری از پیغمبر ریخته اید؟ و ایک حریمت له ابرستوم، هیچ میدانید چه دختران و زنان پشت پرده نشین را از پرده بیرون کشیده اید در میان شهر مسلمان ها با حال اسارت اونها را میچرخانید؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلوات الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله.